رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شنونده های ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی هستید. نشر جنبسته مجله بامدادی است که مسئولیت معرفی آن را استودیوی آزادی در دوشنبه من کیومر سیاتا به عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 27 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است
و در شهر دوشنبه حالا ساعت 8 صبح هست و این نشریه مجله بامدادی را هم با چشم‌انداز به رخدادهای تازه جهان شروع میکنیم.
مولت مراتوری برای بنیاد منازل در قلمرو اشغالی کرانه بختری رودی اردن که 10 ماه پیش از سوی حکومت اسرائیل اعلان شده بود پایان یافت. نیمه شب یک دقیقه بعد از ختم مولت مراتوری، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از سرور فلسطین محمود عباس دعوت کرد که مذاکرات برای طول یک سال امضا کردن سازش صلح را ادامه دهد. سروزیر اسرائیل دعوت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برای تمدید مراتوری بنیاد منازل حرارت کرد. اوام واشنگتن اعلام داشت که برای به دست آوردن رضایت اسرائیل و فلسطین در رابطه با ادامه گفت و شنیدها تلاش خواهد کرد. محمود عباس رهبر فلسطین چندین بار اعلام داشت که در صورت اثر گرفته شدن بنیاد مناظر در قلمرو اشغالی فلسطین مذاکرات با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را قطع میکند. با اطلاع کاخ سفید دیروز هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا موضوع تمدید مراتوری را با سروزیر اسرائیل نتانیاهو بررسی کرد.
در افغانستان بر اثر ترکشی معنی خودساخت دو نظامی نتا به هلاکت رسیدند. به اطلاع رسمی این حادثه روز یکشنبه در جنوب کشور رخ داد. تفصیلات بیشتر درباره حادثه و درباره هویت سربازان کشته شده الحال دسترس نیست. به اطلاع هیئت فرماندهی نتا، نظامیان در ولایت هلمند سوی دو ساکنی محلی بدیان آتش گشودند که آنها سواری موتورسیکل امری باز ایستادن در پاسگاه امنیتی را نادیده گرفتند. در این حادثه هر دو افغان کشته شدند. در ولایت کنر باشد یک خانم بریتانیایی کارمند سازمان خیریه را بوده شد و رئیس پلیس ولایت گفت که افراد مسلح ناشناس همراه با این زن بریتانیایی سه افغان را هم با خود بردند. جستجوی ربودشتگان ادامه دارد.
بر اثر دو ضربه موشکی در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان 7 تن از مسلحان مخالف حکومت کشته شدند. گفته می شود که حمله از سوی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی صورت گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به خدمات کشف پاکستان اطلاع داده است که از اوایل ماه بر اثر ضربه های موشکی هواپیماهای بدون سرنشین 90 نفر گمانبر در همکاری با القاعده و جنبش طالبان به هلاکت رسیدند.
رهبران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران اظهار نمودند که در جریان عملیات نظامی گمانبران اصلی در تشکیل حمله تروریستی در شهر مهاباد کشته شدند. خبرگزاری فارس با تکیه به اظهارات فرمانده نیروهای پیاده نظامی سپاهی پاسداران صلح محمد پاکپور گفت که عملیات در یک منطقه نزد مرزی دایر گردید و اما درباره جزئیات عملیات اطلاع داده نشده است. محمد پاکپور اسرائیل و ایالات متحده را در کمک به سازماندهندگان حمله تروریستی عیبدار کرد. روز چهارشنبه گذشته در شهر مهاباد هنگامی پرده نظامی به مناسبت 30 سالگی شروع جنگ ایران و عراق انفجار رخ داد که بر اثر آن 12 نفر کشته و 10 نفر جراحت برداشتند.
نشر خبرها را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهور موقت مولدو میخای گیمپو روز 28 سپتامبر درباره پراکنده سازی پارلمان کشور فرمان امضا خواهد کرد. در این باره او دیروز در انجمن حزب لیبرالی که دوباره گیمپو را رئیس حزب انتخاب کرده است اطلاع داد. از این پیش رهبران ائتلاف حکمران غربگرا با سازش رسیدند که انتخابات قبل از وقت پارلمانی روز 28 نوامبر برگزار میشود. طبق قانون اساسی مولدو دو ماه قبل از انتخابات باید پارلمان پراکنده کرده شود. قبلا هم دادگاهی قانون اساسی مولدو تصمیم گرفته بود که پارلمان حتما پراکنده کرده شود، زیرا از بهار تا به حال به انتخاب رئیس جمهور موفق نشده است. نه ائتلاف حکمران و نه حزب کمونیست برای انتخاب رئیس جمهور در پارلمان رای های کافی ندارند. برای بیرون شدن از بحران سیاسی مقامات همه پرسی برای از طریق عمومی انتخابات عمومی ملی برگزیده شدن رئیس جمهور را دایر نمودند و اما در آن تعداد کمی مردم شرکت داشتند و از این رو نتیجه هایش اعتراف نشد.
و بر اثر صدمه افتوبوس با سیاحان لهستانی در شارهای نزدیکی های برلین 12 نفر به هلاکت رسیدند. به اطلاع پلیس آلمان بعضی 7 نفر از سیاحان سنگین است و 27 نفر جراحت های سبک برداشتند. سیاحان لهستانی از اسپانیا به وطن برمیگشتند. سروزیر لهستان دونالد توسک و وزیر حفظ سیاحت کشور و کوپاچ وارد آلمان شدند تا که از جای حادثه دیدن کنند و هم با وضع آسیب دیدگان آشنا شوند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله آشنا خواهیم کرد. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاهی بشوید.
در شبکه جهانی وبسایت ما را با نشانی ozodi.org یا ozodi.tj پیدا کنید. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رخدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و که مارس قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بگوید که وضع هوا در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی های کرده است؟
تشکر سید قاسم. همین که میبینم حالا هوای دوشنبه از 12 تا 15 درجه گرم است، اما مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید که گرمی هوا در ادامه روز در پایتخت تا 24 درجه خواهد رسید. همچنین به اطلاع این مرکز در خوجند و کلاب و قرغان‌تپه نیز هوا از 23 تا 27 درجه گرم میشود، ولی در ولایت بدخشان هوا سرد باقی میماند. شبانه در اینجا از 3 درجه سرد تا 1 درجه گرم و روزانه همگی تا 6 درجه گرم خواهد شد.
تشکر کیومارس، با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان آشنا شدیم. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. درهای بسته و نیمه باز رشت، برای دریافت اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی به این منطقه داغ سفر کردم.
حوادث رشت باید تحقیق شود. مسعود صابیروف رهبر حزب دموکرات تاجیکستان خواستار شرکت سازمان ملل در تحقیق این رویدادها شده است.
و مشکل صلح خاورمیانه، آیا ادامه بنیاد منازل در کرانه باختری رود اردن مانع برای ادامه مذاکرات خواهد شد؟ سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیمتان می شود و همون در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور می شوید. و شروع می کنیم از تحولات وادی رشت که طوری در برنامه های قبلی هم گفتیم. از آنجا بر اثر قطع مخابرات و از جمله توسط تلفن های همراه اطلاع زیادی نمی رسد. و این هم در حالی است که این منطقه چند روز اخیر به صحنه درگیری ها تبدیل شده است و میان مردم تاجیکستان نگرانی های زیادی را در رابطه با وضع امنیتی کشور نیز به بار آورده است.
و همچنین باید سید قاسم بگویم که بر علاوه قطع ارتباط تلفنی، ورود خبرنگاران هم به این منطقه خیلی مشکل تر شده است و خبرنگار رادیو آزادی با مشقت، با زحمت هم باشد، به خاطر دریافت اطلاع بیشتر به این وادی، به وادی رشت سفر کرد و او از شرکای غرم و نواباد و سرگه دره کمراب دیدن کرد. اما او میگوید که سفر به دهات بدکو نشریان و بلگی، محل درگیری های اخیر، امکان ناپذیر بوده است. باید همراه برداشت همکار ما فرهاد میلاد را از سفر به منطقه رشت بشنویم.
از وحدت تا غرم حدود 15 پاسگاه مقامات امنیتی تاجیکستان عمل می کند. در اکثر پاسگاه ها ماشین و اسناد سرنشینانش تفتیش و در حالت پیدا شدن شک و گمان بازپرسی می شوند. غرم برای نفری که بار اول آمده است یک شهرک آرام و ساکت و کم آدم می نماید. حرکت ماشین ها انگوش شمار بود. تعداد مردم ملکی کم به نظر می رسید. تنها نظامیان با تلفن های موبیلی صحبت می کردند. بازار مرکزی غرم کم آدم بود. جا دکان های باز به نظر می رسیدند. یک تاجر که خود را شیرعلی معرفی کرد گفت بعد از پیدا شدن نظامیان و چرخبال ها در فضای شهرک مردم کم به بازار می آیند.
بس کرم رفتن وزیر. نمیدونم برای ممکن برای ویتالیوت هم یان میرند سی بارا میخند. آدم های سودوکنش میان سودو مینند دوایش کنی نمیان. حاضر آدم نیست که کم سودا مینی.
احمد یک دیگر از تاجران گفت
امروز ما روز شنبه شنبه مردم کار کوچکی تو را.
ده ساله ها روزهای استراحت در تاجیکستان روزهای بازاری نیست بودند، اما در وادی رشت که یک هفته به این سو مرکز حوادث داغ تاجیکستان منطقه به شمار می آید، مردم زیاد به صحبت مایل نیستند. ساکنان محل می گویند در حدودهای دره کمراب تا حایط تاجیک آباد از ساعت 8 بیگاه تا 6 صبح قیود شبگردی اعلان شده است. حلیم یک ساکن شهرک نوآباد گفت
این ساعت 8 بیگاه تا در خط کوچه نوآباد به غیر سگو یگون کس نیست بوکن این قدر کسل دورو این قدر چونون من حیران که برند دو دورو در پشت میشه نه در این نوآباد در عین حال چرت کسی امروز گذشت یگون دورو یگون کلیگا هیچ میمانند توپ گرمیستان.
تدابیر شدید امنیتی در داخل ناحیه غرم پس از 19 سپتامبر روز حمله مسلحانه به ماشین حامل افسران و سربازان وزارت دفاع تاجیکستان در دره کمراب که 28 نفر کشته به جای گذاشت و نیز درگیری مسلحانه میان نیروهای حکومتی و گروه میرزاخوجا احمدوف فرمانده مخالفین در دهه نیشریان 3 کیلومتری شرق شهرک غرم روز 22 سپتامبر گرفته شده است. مقامات ناآرامی های اخیر در رشت را کار دست گروه های ملا عبدالله، میرزاخوجا احمدوف و علاءالدین دولت عنوان کردند. سید احمد یک ساکن غرم میگوید در حال حاضر این فرماندهان منزل های زیست خود را ترک کردند.
علی خدش با 3-4 یار رفیق خدش برمایی از اکو رفت و این آمدیم گیجا رفت و ترسی جونی خچکی نقپنه گشته خونه شبت زدن خونه احمد بزر خوجه زدن این آمدیم که در اوج چند مرده شده بودن چند خونه سخته باشد این اکن یکان کس اخبار دادن نمیتونه برای که همه طرف رسوا باید یکان کس درمدن نمیتونه در اینجا.
ساکنان رشت میگویند بعد از این حوادث مردم این قلمرو میکوشند از خانه های خود بیرون نشوند. حلیم میگوید این وضع خلای اطلاعاتی را نیز به وجود آورده باعث پیدا شدن آوازه ها شده است.
هر روز یه آوازه نو همون زمان وقت میگذشته میبینی که بو گپ دیگه میشه این کور میکنه و اخیری کور نگاه میکنه که همین فقط وهمه و صلوات و خبر رفته است. اصلا تو این موضوع عمیق مردم نه در تلویزیون نه در رادیو اگر اونجا میگن که فلان مجاهده یا که رزمنده ثابت است خبیدن یعنی نه هیچ کس انیخ نمیگه تخمین میگن.
به گفته ساکنان رشت حرکت به سوی دهات بیدک و نیشریان و بلگی تنها به آنهای امکان دارد که باشنده این دهه هایند. افزایش نیروهای امنیتی تاجیکستان در وادی رشت در پی شروع عملیات بازداشت فراریان بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و اطلاع درباره پیدا شدن گروه ملا عبدالله و زرخریدان خارجی در دره کمراب رشت صورت گرفته است. حضور اخیری ها را اکثر ساکنان وادی رشت زیر شبهه قرار می دهند. یک ده مرده که خود را عبدالرحیم معرفی کرد گفت
همون دره من بدون که بوار کنی خیلی میگذشت اول همونجا می دید این قلط که من همونجا همین پشه میگذشت می دید نه پای دیدم نه دیدم همون یک قبچه من کاغ در قلط کن نه دسترست کردیم خیلی همین زدن.
اما یک ده مرده دیگر که بدون میکروفون صحبت کرد گفت یک گروه 80 نفری مجاهدین را در بالا آب دریای سرخاب دیده است. ده مرده هایی که امروزها از ایلاخ های موزه های بلند پایان می شوند می گویند یک ماه دیگر فرصت داشتند، اما حالا به دلیل ناآرامی ها مجبورند رشت را ترک کنند. به قبل آنها این دوره وزنگیری چاروا بوده است. ساکنان محل میگویند در حال حاضر هزارها سرباز حکومتی در کوه ها موقع گرفتند. آنها میگویند از بس که در دهه 90 عصر گذشته هنگام جنگ داخلی دهشت درگیری ها را دیدند از حضور سربازان در تشویش هستند که شاید آن ناامنی ها باز تکرار شود. اکثر همصحبت های ما در رشت اظهار امیدواری میکنند که عملیات با موفقیت انجام مییابد و نیروهای حکومتی وادی را ترک میکنند. آنها میگویند وضعی که حال حکمران است آنها را به آینده نگران کرده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، رشت، دوشنبه.
وضع فعلی رشت از نگاه همکاری ما فرهاد میلاد که اخیراً از سفر از این منطقه برگشت. حزب دموکرات تاجیکستان با پخش یک بیانیه خواستار تشکیل کمیسیون مستقل شده است که باید حوادث شرقی تاجیکستان را تحقیق کند. در بیانیه حزب آمده است درگیری و ناامنی هایی که وقتهای اخیر در قلمرو جمهوری به وقوع پیوستند میان اهل جامعه نظر و اندیشه های مختلف را به میان آورده است. طبیعی است که چنین اندیشه ها نوشتن مؤلفان بیانیه ناباوری مردم نسبت به مقامات دولتی و احزاب سیاسی را ایجاد میکند.
مسعود صابروف رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان میگد که به کمیسیون مستقل باید نمایندگان سازمانهای اجتماعی، حزبای سیاسی تاجیکستان، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری‌های شانگهای شامل شوند. حزب دموکراتی تاجیکستان امیدواری کرده است که این پیشنهادش برای آموزش، تحلیل و ارزیابی واقعه حوادث رشت از سوی اهل جامعه و حزبای سیاسی پذیرفته خواهد شد. در صحبت با مسعود صابروف از او پرسیدم که تا کجا به پذیرفته شدن این پیشنهاد از سوی حکومت تاجیکستان خوشبین است.
این اداره نه تنها به خاطر از بین بردن نفهمی ها بین مردم است، بلکه کشتیبانی دستگیری دولت نیست به حساب می رود. یعنی در اینجا مقامات دولتی می تواند از امکانات استفاده برده موقع خودش معین کند و گوید که مردم شما در مورد من فکری نادرست نکنید. من این همینی هستم که همین کمیسیه خلاصه شده واقعیت اگر می زنم.
به هر حال آقای صابروف، تا شاید این دولت آماده است که همین پیشنهاد پذیرد از پس اجرای همین پیشنهاد باشد،
و اگر دولت تا این زمان که به حزبای سیاسی مخالفش کار کرد راستی به ناکامی های بسیار دچار گردید، امکانیت داد که حزبای سیاسی مخالف در موردش هر گونه خلاصه براری کنند. امروز ببینید که مثلا ائتلاف حزبای سیاسی مخالف در مورد فعالیت حکومت و دولت تاجیکستان برگزار میگردد. برای مقامات دولتی نیز یک امکانیت پیدا شد که از همین موقع حزب دموکرات تاجیکستان سوء استفاده کند، و اگر استفاده کند فکر میکنم بربر دولت است. ما تنها همین گفته میتوانیم، اونی که چقدر تصمیم میگیرد دولت نمیگیرد این در دست ما نیست. فقط ما یک پیشنهاد میکنیم و بار دیگر تکرار میکنم که اگر دولت اظهارات به این آباد بگیرد و در آینده خواهد که اعتراض ها نسبتش کمتر شوند یا که اعتراض ها زیاد نشوند، باید همینطور نه تنها اینه، همینطور اظهارات را باید به این آباد بگیرد و در همکاری با حزبای سیاسی مخالفش باشد.
ما درباره همکاری صحبت کردیم، اما روشنتر میشد گفت که همکاری حکومت در این چند سال اخیر با حزبای سیاسی چطور است؟
راستی بدبختی یا که بگیم که باختی مقامات های رسمی حکومت و دولت تاجیکستان همین است که با حزبای سیاسی که در مورد اشتباهشان ایراد میگیرند همکاری نمیتوند. گویا که این حزب بیگانه است. هفته گذشته من در یک موادم گفته بودم که حکومت تاجیکستان یا که مقامات دولتی تاجیکستان رو لازم است که حتی با سابق مخالفینش در همکاری باشد، همچون بیگانه حساب نکند. آنها نیز شهروندای همین تاجیکستان هستند، آنها نیز آبادی تاجیکستان خواستار هستند. حزب سیاسی نیز همین است، مقصدشون همین است. ببینید وقتی که برنامه های حزب سیاسی را میخونه مقصد یک تو است، تامین جامعه شهروندی در تاجیکستان و بگیم که رشدی بخش های جامعه شهروندی در تاجیکستان است. درست یا نه؟ همین برنامه هاشون در دایره همین مسئله ها طراحی شده است، برنامه های حزب سیاسی. مقامات رسمی دولتی تاجیکستان افسوس که همین همکاری را خطی حزب سیاسی پیش نمی برد.
مثلا چرا همین خیلی یک مکالمه یا یک دیالوگ نه تنها بین حزب سیاسی بلکه با خود شهروندای عادی هم گم شده است؟ مثلا دیروز من یک مطلب خواندم که منیره شهیدی گفته است که مکالمه گم شده است، به این معنی که از پایان، از طرف پایان بودگی ها همیشه مراجعه میکنن، خواهش میکنن، طلب میکنن، لیکن از طرف بالا هیچ عکسی صدا نه.
ببخشید که من همین شده که اعتبار حکومت امروز در بین جامعه نمونده، در بین اهالی، و فکر میکنم که این یک باختی حکومت است. و برای من نیز معما است همین چیز که برای چی گپی درست گپ میزنی، پیشنهادی درست میکنی، ولی ببین که قابل قبول نیست و برعکس پیشنهادی درست عمل میکند حکومت و میبینیم نتیجه ضرری یا مالیوی میشد یا ضرری پیشرفت جامعه شهروندی میشد و یکم مانعهای دیگر دوچار میشود که کاری را کرده به انجام رسونده نمیتواند حکومت تاجیکستان. بدبختی حکومت تاجیکستان نیز در همین است که پیشنهادی درست، گپی درست قابل قبول نمیشمارد. و فکر میکنم که شاید نفران یا گروه های باشند که خیلی پریزیدنت هم مثلا متخصصی همه ساحه ها بوده نمیتواند و پریزیدنت هم امکان ندارد که آزادانه در کوچه ها بگردد و فعالیت کند و مردم ها ببیند که چی وضع زندگیش چطور است یا که جامعه رو به کجا نهاده است. فکر میکنم که اطرافیانش نمیگذارند که اخبارات های درست یا معلومات های درست تا او برسد و یک قرار درست قبول کند.
تا
تشکر. مسعود صابیروف رهبر حزب دموکرات تاجیکستان بود که در باره بیانیه این حزب اوید به ضرورت تشکیل یک کمیسیون تحقیق حوادث دو هفته اخیر هم در منطقه رشت و همکاری حکومت با احزاب سیاسی کشور با همکاری ما کیومرث سیاتا صحبت میکرده.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری را با بررسی مسائل بین‌المللی پی می‌گیریم. به نظر می‌رسد که سرنوشت روند صلح خاورمیانه دوباره به مشکل مواجه شده است و این دفعه مانع این روند شاید ادامه بنیاد منزل‌ها در محله‌های یهودی نشین گردد. مراتوری برای بنیاد این منازل همیشه پایان یافت و طبق خبرها بعد از 10 ماه مراتوری علکه ساختمان در این شهرک ها اثر گرفته شده است.
محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردانی فلسطین از این پیش چندین بار هشدار داده بود که در صورت تمدید نشدن مراتوری و مذاکرات مستقیم با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را قطع خواهد کرد. و روزهای اخیر بعد از دخالت آمریکا و پیدا شدن امیدواری ها درباره امکان دوباره متوقف شدن شهرک سازی در کرانه باختری رودی اردن، سرور فلسطین موقعش را اندکی نرم تر کرده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از لطیفی لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک میشنویم.
Мораторуми 10 моҳаи бунёди шаҳрҳои яҳудинишин дар қаламрави ишғолии коронаи бохтарии руди Урдун аз сӯи Исроил нимшаби имрӯз ба поён расид. Исроилиҳо, фаластиниҳо ва миёнравони амрикоӣ талош доранд, ки барои ҷилавгирӣ аз қатъи музокироти сулҳи ховармиёна ба тавофуқ бирасанд. Ва ин дар ҳолест, ки Бенямин Нетаньяху, нахуствазири Исроил, алорағми даъватҳои Барак Обама, раиси ҷумҳури Амрико, гуфтааст, мораторуми бунёди шаҳрҳо тамдид нахоҳад шуд. Илова ба ин, дирӯз расми тантанавии гузоштани санги нахустин барои бунёди манзилҳои нав дар шаҳраки Рева баргузор шуд. Ин маросимро ҳизби розгарои нахуствазир Ликуд доир намуд. Маҳмуд Аббос, раиси идораи худгардони Фаластин, таҳдид кард, ки агар мораторий тамдид нашавад, аз гуфтушунидҳои мустақими сулҳ бо Исроил хориҷ мешавад. این گفتوشویندها کمتر از یک ماه قبل با تشبوس کاخ سفید اثر گرفته شده بود. ضمن سخنرانی در مجمع کل سازمان ملل متحد در نیویورک، محمود عباس ابراز داشت که خواستاری در طول یک سال با امضا رسیدن سازشنامه صلح با اسرائیل است، اما او هشدار داد که گفتوشویند با دولت یهودی فقط در صورت قطع بنیاد شهرک ها ادامه خواهد یافت.
و تقدیرنا لجهودکم الدؤوبه و مواقفکم التضامنیه ان مطالبتنا بتجمید الاستيطان.
طلب ما برای قطع بنیاد شهرک ها، خادمه محاصره و دیگر نمودی فعالیت و سیاست های غیر قانونی اسرائیل ها شرط های نوی روند صلح نیستند که آنها را میشود محاکمه کرد. این شرط های تغییر ناپذیر اجرای عهده‌داری ها و سرسپردگی های قبلی اند و بارها در همه قطعنامه ها از آغاز روند صلح تا امروز تکرار میشوند. اجرای همه این عهده‌داری ها از جانب اسرائیل با مهیای محیط ضروری برای کامیاب شدن این مذاکرات میآورد. اسرائیل باید میان صلح و ادامه بنیاد شهرک ها یکی را انتخاب کند. دیروز هر دو جانب برای نرمتر کردن موقعشون تلاش نمودند. محمود عباس به روزنامه عربی الحیات گفت که اگر اسرائیل مراتوری بنیاد شهرک ها را تمدید نکند، فلسطینی ها یک و یک باره از مذاکرات صلح دست نخواهند کشید. اهود براک، وزیر دفاع اسرائیل، در نوبت خود به خبرگزاری بی بی سی اعلام نمود که شانس رسیدن به توافق با فلسطینی ها در رابطه با ادامه بنیاد شهرک های یهودی نشین 50-50 است. عباس و نتانیاهو در داخل کشورهایشون با فشار شدید روبرو شدند. جنبش حماس که باریکای غزه را تحت اداره خود دارد، عباس را برای گفتوشنید با اسرائیل مورد انتقاد شدید قرار داد. در اسرائیل باشد، احزاب جانبداری بنیاد شهرک ها از ائتلاف حکومت از نخست وزیر دعوت میکنند تا بنیاد منازل را ادامه دهد. این در حالی است که بنا به سازمان دیدبان بنیاد شهرک های اسرائیل، موسوم به صلح فوراً در کرانه باختری برای بنیاد هزارها منزل های نو آمادگی می گیرند. کاخ سفید اصرار امیدواری نمود که اسرائیل ها و فلسطینی ها در رابطه با موضوع حساس بنیاد شهرک ها به توافق رسیده مذاکرات صلح را ادامه می دهند. دیوید اکسلراد یکی از مشاوران باراک اوباما گفت که جانب ها اطراف رسیدن به سازش همراه با هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مشورت ها انجام داده شدند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
احتمال دوباره به مشکل مواجه شدن مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین با شنونده های ارجمن بار دیگر یادآور میشیم که این و دیگر مطالب برنامه در سامانه اینترنتی ozodi.org یا که ozodi.tj هم قابل دریافت است. حالا یک ترانه تقدیم شد و شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
ای قومی به حجرت کجایی معشوق همین جاست بیایی بیایی معشوق همین جاست بیایی
از خانم مستانه و مجله خبری رادیوی آزادی در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره های یمال و هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. میرزا خوجا احمدوف تروریست یا محبوب مردم، چهره نگاری از این فرمانده سابق در ویژه گفتار سیمای هفته.
وزارت دفاع راضی نیست. چرا نظامیان به مطالب نشریه‌های وطنی و خارجی درباره حوادث رشت نکته‌گیری میکنند؟
و سوختنی در شروع بود. مقامات بهداشتی بار اول در چند سال اخیر چند حادثه گرفتاری به این مریضی مرگاور را آشکار کردند. شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیاتو بر دوش داریم. امروز دوشنبه 27 سپتامبر سال 2010 میلادی است.
و حالا ادامه برنامه. هفته که گذشت نام فرمانده سابق اتحادیه مخالفین تاجیک میرزا خواجه احمدوف دوباره وارد زبان ها شد و تقریبا ده روز پیش رهبرانی سه نهاد قدرتی کشور، وزارت امور داخلی، وزارت دفاع و کمیته امنیت ملی برای مذاکرات با او برش رفتند. بعد این مذاکرات که از نتیجه آن معلومات گفته نشده است، مقامات او را یعنی میرزا خواجه احمدوف را در پناه دادن به فرمانده سابق مولا عبدالله و حمله به کاروان ماشین های نظامی در دره کمراب در روز 19 سپتامبر عیب دار نمودند که بر اثر آن 28 سرباز به هلاکت رسیدند.
و اما این عیبمانی ها تا کجا واقعیت دارند و میرزا خواجه احمدوف کیست؟ تروریست و افرادگرا یا شخصی خیرپیشه و محبوب مردم؟ همکار ما خیرمان بقازاده در گزارشی از سلسله 7 سیمای هفته تلاش کرده است که به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی. در حالی که جستجوی گروه های ستیزجوی در منطقه کمراب ادامه دارد ولی خبری از بازداشت و پیروزی پخش نمی شود، یک اسم تازه در تاجیکستان وردی زبان هاست، میرزا خواجه احمدوف. مردم از یکدیگر می پرسند که احمدوف کیست؟ فرمانده جنگیان شورشی و تشکیل کننده حمله به نیروهای دولتی و جنگیه که سالها پیش سلاح زمین گذاشته به زندگی ملکی برگشته است. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان شام چهارشنبه میرزا خواجه احمدوف را به تروریسم متهم کرد و گفت:
در رفتی بردن کارهای فوری و جستجوی اینچنین گذراندن عملیات مخصوص معین کرده شد که میرزا خواجه احمدوف با تخصص بلژیکی که قبلا او از جانب رهبری دولت عرف کرده شده بود و او سوگند یاد کرده بود که نمین برای آرامی تاجیکستان خواهان شوی وضع جنوی در جمهوری تاثیر نمی رساند، ولی بردن کارهای فوری جستجوی معین گردید که رهبری همین گروه های جنایت پیشکی در کشتار 25 نفر سربازان و افسران وزارت مدافع دست داشته، خود میرزا خواجه احمدوف را رهبری می نمود.
در برابر اتهام هجوم به کاروان نیروهای دولتی، مقامات همچنین احمدوف را به تاسیس تمرینگاه تروریستی و جلب جوانان عیبدار کردند. همچنین گفته شد که احمدوف در منزلش به مولا عبدالله پناه داده است. پس میرزا خواجه احمدوف کیست و آیا نقش او در این رویدادها چی بوده میتواند؟ آنهایی که احمدوف را میشناسند میگویند او تقریبا 50 سال داشته پیش از جنگ شهروندی تاجیکستان و پیوستنش به نیروهای مسلح مخالفین پیشین مکانیزاتور و بریگادیر صفخوز دوستی ناحیه رشت بوده است. احمدوف قبل از جنگ شهروندی در حدود ناحیه رشت زیاد معروف نبود. از نگاه سابقه داران جنگ داخلی احمدوف سواد سیاسی و نظامی نداشت و در مکتب عالی هم تحصیل نکرده است. میرزا خواجه نظام و فرمانده پیشین نیروهای مخالفین در وادی رشت میگوید احمدوف در سالهای جنگ داخلی فرمانده یک گروه رزمندگان مخالفین بود و در تمام سالهای جنگ از قلمرو این وادی بیرون نرفت. میگویند با او آن وقت نه کمتر از 300 نفر اطاعت میکرد. بعد امضای سازشنامه صلح میان حکومت و اپوزیسیون با پیشنهاد نظاموف که آن وقت عضو کمیسیون آشتی ملی بود، احمدوف فرمانده بتالیون وزارت امور داخله در رشت تعیین شد. میرزا خواجه نظاموف میگوید با احمدوف همچون با یک انسان جانبدار صلح و صلاح همیشه اعتماد کرده است.
میرزا خواجه وای بسیار آدم کمپرمیس است. به وقتی که همون مقصد مرام فهمید که مقصد همون بهودی کار است و خوبی کار است و برای جمعیت است و برای مردم است، همه وقت وقتی که من فتی وای صحبت نکردم هیچ وقت میسو وای از گفتگوی ما بیرون نمی برامد.
با گفته میرزا خواجه نظاموف در شب و روز جنگ در اطراف آنها نفرانی زیاد میچرخیدند و نه به همه اعتماد کردن ممکن بود.
این بیشتر در همون داخل میگشت، خیلی تامینات ما را خروکا پروکا این چوها تامین میکرد. یکم مراتبه که همین آدم آمده روی راست من به گفت که من با کارمندانی سابق کگب وخری کردم و آنها میخواهند که همراه شما وخری کنند، صحبت کنند. من در تکلیف گفت های اون دوره ها بسیار دوره های حساس بود و باور کردن هم از یک دیگر این چیزها بسیار یک نازکی های زیاد داشتند.
باید گفت اسم میرزا خوجا احمد فوریه سال 2008 بعد حادثه حمله و کشتار فرمانده نیروهای زودعمل یا عمان وزارت امور داخله الکس زاخارچنکا شناخته شد. در آن حادثه چنین گفته میشد که گویا زاخارچنکا با فرمان وزیر داخلی در پی بازداشت او برشت سفر کرد، اما در یک تیرپرانی مرموز که گره آن تا حال باز نشده است گفته میشود که احمدوف زاخارچنکا را از بین برد. احمدوف هیچگاه درستی این اتهام را تایید نکرد و خود را گناهگار نمیدانست. آنهایی که از قضیه خبر دارند میگویند امر بازداشت احمدوف بعد اون صادر شد که گروهی تحت رهبری او در شعبه جنایات سازمان یافته رشد در دزدی طلای نظر ایلاق متهم شدند. آن زمان او توانست با پخش اظهارات مطبوعاتی تهدید بازداشت را از خود دور کند و سال بعد به دنبال رویدادهای طویل‌درک وزیر پیشین امور اضطراری میرزا زیایف در آن کشته شد، همچنین جان به سلامت ببرد. برخی میگویند احمدوف دیپلمات خوب بود و از راه مانور و معامله تا امروز جانش را از حبس و بازداشت رها کرده است. کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف میگوید هرچند احمدوف یک شخصیت سیاسی نبود، اما نفری بود که خود را در این همه نارامی های گذشته چون دیپلماتی خوب نشان داده است. ولی از نگاه تحلیلگران دیگر نه دیپلماتی ولی خودسری یا یک حکومتی احمدوف در منطقه و عدم خواهش او برای اطاعت کردن به حکومت مایه نارضایتی حکومت شده است. آنها میگویند احمدوف و اسکندروف بدیان دست به سلاح زدند که با آنها خطر از دست دادن منبع اصلی درآمدشان از کانهای انگشت و طلای منطقه به مثل نظر ایلاق و هم نظارت سیاسی این وادی تهدید کرد. رشید غنی در این باره میگوید
تکیه به امکانات مالی اونها که بعضن با اون آورده میرساند که اون شخصی انسانی که این گونه تکیه دارد میتواند کدام یک فکری به سرش آید. دولت هیچگاه حرکت میکند که نفوذ خودش رو به همه جا تا به 100% بس نمایندگی نگذارد و نمیگذارد که روی باختار بیرون از نفوذ یا شخص علاقه بیرون از نفوذ آن نباشد و با دولت شرط و شرایط خود را مثلا دیکته کند.
هرچند احمدوف بعد ملاقات با پرزیدنت و دریافت آفیو از وظیفه کنار رفت، ولی همیشه او از جان خود هراس داشت. گپ در این که مقامات تفتیشاتی هرچند بررسی قضیه کشتار زاخارچنکا را انجام ندادند، ولی به طور غیر مستقیم همیشه اشاره میشد که کشتار او کار دست احمدوف میباشد. میرزا خوجا نظاموف میگوید که در همه صحبت‌هایش حتی دو ماه پیش در یک معرکه خاکسپاری برادری نظاموف در غرم احمدوف گفته است که از سرنوشتش نگران است. من گفتم که اگر پرزیدنت عفو کرده باشد تو را کسی دست نخواهد گفت، گفته است نظاموف. و حالا افزود به همه اتهام موتی بولای احمدوف اوید به ارتباط او با مولا عبدالله باور ندارد، تنها به اون خاطر که از نظر عقیدتی آنها در سنگرهای مخالف قرار داشتند. روز 21 سپتامبر میرزا خوجا احمدوف در یکی از آخرین صحبت‌هایش با آزادی گفت که حضور افزاینده نیروهای حکومتی در منطقه کوفتوکوی منزل‌های رزمنده‌های پیشین باعث افزایش عصبانیت و ناراحتی آنها می‌شود و بسیاری آنها با ترس از پیامدهای ناخوش این عملیات با کوه ها فرار می‌کنند.
ای همین رو سر کرده با چوری که مسعد قتیما بودند و مسعد قتیما میگشتند حاضرش که ما و اولش خدا خودش وکالت داده بود که مسعد دخونات و بی‌تشویش زندگی کنه. یک ساعت افسوس که این پیش ساعت 8 نسبت به بچه‌های قتیما بودند، عملیات ها سر شدند. یک ساعت افسوس که اکیو مقصد با خیرون کار
اولگا توتوبالینا خبرنگاری از پلوس شاید از آخرین خبرنگارانی بود که با آقای احمدوف روز سه‌شنبه روبرو صحبت انجام داد و گفت در باره مولا عبدالله گپ زدیم، در باره وضع منطقه. حادثه کشتار کاروان نیروها را هم پرسیدند. احمدوف گفت که در این باره چیزی نمیداند. توتوبالینا میگوید براش در این سفر تعجب باورترین چیز طرز رفتار و برخورد احمدوف به حادثه ها بود و میگوید برایم عجیب نمود که وقتی رسیدنی ما دروازه خانه او باز بود و درباره رفتنی ما خبر نداشت. وضع خیلی مشکل، شهر خالی است، بازار کار نمیکند، مردم عصبانی و نگرانند. در نزدیکی ها عملیات جنگی میگذرد و در همین شرایط دروازه باز است و محافظان به چشم نمیخورند. ما نزدیک شدیم و نزدمان محافظان برآمدند. یکی اش تفنگ داشت. عموما 9-10 نفر دیگر با لباس ملکی در درون حویلی و اطراف میگشتند. اول یاورش عالم عادلوف گفت که میرزا خوجا نیست، اما بعد خودش نزدمان برآمد و ما تقریبا نیم ساعت صحبت کردیم. تعجب آور این بود که او خیلی آرام به نظر می رسید، گویا چیزی نشده است. صحبت ما در بیرون حویلی صورت گرفت. نمیدونم چرا او ما را به داخل دعوت نکرد. اولگا توتوبالینا میگوید در همین جا فهمیده است که آقای احمدوف صاحب دو زن بود، ولی تابستان امسال همسر اولی او وفات کرده است. این چنین از روی گفت ساکنان محلی و صاحب چند خانه بود است و به احتمال زیاد در حویلی که آنها ملاقات کردند اهل اویله و زندگی نمیکرد. آقای احمدوف در این ملاقات گفته است که شاه اسکندر فرماندهی دیگری سابق اپوزیسیون با کوه فرار کرده، خودی او همچنین نیت دارد. بهاگذاری به نقش میرزا خواجه احمدوف بر رویدادهای کنونی وادی رشت حالا خیلی سخت است، به اون خاطر که تحلیل همه گونه اطلاعات با سبب نبود منبع مستقل و بی‌طرف و عدم عکس صدای جانب از طرف حکومت عیب‌دار شونده در این رویدادها منصفانه نخواهد بود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
همکارم خرامان بقازاده بود با سیمای هفته درباره کار و پیکاری میرزا خواجه احمدوف سابق فرماندهی نیروهای مخالفین که حالا مقامات او را به تروریسم متهم میکنند. و باز هم در رابطه به شرق تاجیکستان، انعکاس گسترده حمله خونین به نیروهای دولتی در دره کمراب و تلفات بی سابقه ارتش ملی تاجیکستان در 13 سال اخیر در رسانه‌های وطنی و خارجی به وزارت دفاع خوش نیامده است. وزارت با پخش اظهارات رسمی گفته است که بعضی از نشریه‌های تاجیکستان به جای اینکه در این دوره مشکل احساس بیشتری میهن‌پرستی مردم را برانگیزند، برعکس روی زخم‌ها نمک می‌پاشند و مردم را هرچی بیشتر ناامید و دلسرد می‌کنند.
اما سازمان‌های خبرنگاری تاجیکستان این اظهارات وزارت دفاع را همچون دخالت به فعالیت نشریه‌ها ارزیابی کردند. بحثی وزارت دفاع و نشریه‌های تاجیکستان در گزارش عبدالقیوم قیوم‌زاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
وزارت دفاع تاجیکستان از شیوه انعکاس کشتار 25 سرباز و افسر این وزارت در حمله گروه مسلح زیر رهبری فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک علاءالدین دولتوف، ملا عبدالله و میرزا خواجه احمدوف در نشریه مستقل اظهار نگرانی جدی کرده است. ضمن پخش یک مراجعت نامه از طریق تلویزیون دولتی، هیئت شخصی وزارت دفاع تاجیکستان برخی از مطالب در نشریه مستقل چاپ دوشنبه در این باره را مغرضانه و اغوا انگیز خوانده اند. فریدون محمد علیوف سخنگوی وزارت دفاع گفت چاپ این گونه مطالب از جمله برخی از گزارش ها در هفته نامه فرج باعث نگرانی سربازان و افسران شده است، زیرا به گفته او در این گزارش ها ناامیدی میان اهالی از عملیات نیروهای مسلح تشویق شده و گذشته از این عملیات مذکور تحت شبهه و گمان قرار داده شده است.
بعضی از مطبوعات دوری خود روزنامه های بطورشان حقیقت نگار و جای آن که دیگر بسیار ساکنان جمهوری همدردی بیان کرده مقاله های مربوط به بلند برداشتن روحیه دیگر خدمتچیان حربی را نویسان، برعکس حال عمل نموده و جگر سوخته والدین فرزند گم کرده آتش شبهه های بی اساس و علنگه می دیند و با نشر چنین مقاله ها روحیه شهروندان و کاستن موده یکیسی نامیدی را در بین اهل جامعه به میان می آورند.
بیشتری نشره های مستقل چاپ دوشنبه بعدی وقوع حمله خونین به کاروان ماشین های وزارت دفاع گزارش ها منتشر کرده نحوه عملیات را بررسی و هم تنقید کرده اند. در این نشره ها از جمله مسئولان نهادهای قدرتی در نداشتن اطلاع دقیق در مورد حضور گروه مسلح و علیه آنها به مساف کشانیدن سربازان و عسکرهای نوامخت و به تجربه مورد انتقاد قرار گرفتند. اما سازمان های دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران من جمله انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان بر این نظرند که مراجعت نامه افسران وزارت دفاع آهنگ تهدید و محکوم سازی رسانه ها را دارد. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید نشریه های مستقل تنها رسالتی کسبی خود را اجرا کرده اند. آقای قرشبایف افزود در مطالب نشریه های هفته گذشته دایر به ناآرامی های وادی رشت غرض و اغوا را مشاهده نکرده است.
وابسته به آن حادثه‌ای که در منطقه رشت و وقوع پیدا مقاله گزارش ها آماده کردن و من گمان میکنم که آنها وظیفه اصلی خود را اجرا کردن، یعنی به مردم اطلاع رسانند که در این منطقه جمهوری چه حادثه ها رخ داده است. از جانب افسران وزارت دفاع قبول شده مراجعتنامه مقصدش تنگ کردن فعالیت روزنامه‌نگاران است که این غیر قانونی است.
به اعتقاد آقای قرشبایف مراجعتنامه وزارت دفاع تاجیکستان مداخله به فعالیت کسبی رسانه های مستقل و خلاف آزادی بیان است که قانون آن را به عنوان یک رکن اصلی دموکراتیه کفالت داده است. مراجعتنامه سربازان و افسران وزارت دفاع تاجیکستان که در آن همچنین از روزنامه‌نگاران دعوت می شود در چنین این دوره حساس خالصانه و بدون احساس بنویسند، شام روز 25 سپتامبر با نمایش سرمقاله های بعضی از روزنامه ها در مورد حادثه کمراب از تمام شبکه های تلویزیونی کشور به تکرار قرائت شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناراضگی وزارت دفاع تاجیکستان از شیوه انعکاس حمله به کاروان نیروهای دولتی و قتل 28 سرباز از سوی گروه های مسلح در رسانه های مستقل کشور و همچنین واکنش سازمان های خبرنگاری به اظهارات وزارت دفاع تاجیکستان بود. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید که در موقعی کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد و همچنین از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمن قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم صدا خواهد داد، اما حالا باشد با هم یک پاره ترانه میشنویم.
در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. امروز دوشنبه 27 نوامبر سال 2010 میلادی است.
حالا ادامه برنامه. کارخانه نساجی تاجیکستان که زمان افتخار کشور به حساب می رفت، حالا روزهای سختی را پشت سر می کند. اکنون چون سالیان پیش همه روزه هزاران گل دختران تاجیک به این کارگاه نمی آیند، حالا دستگاه های عظیمی این کارگاه از حرکت باز ماندند. چرا این وضع به وقوع پیوست و آیا امکان دوباره به فعالیت شروع نمودن کارگاه تا کجا واقع است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
کلانترین کارخانه نساجی تاجیکستان با دلیل کمبود نخ پخته در آستانه از فعالیت باز ماندن قرار دارد. انور سوناتوف رئیس بخش اقتصاد و بنقشه‌گیری این کارخانه گفته است که نخ پخته در انبار کارخانه بوده برای چند ماه کفایت میکند. به قول انور سوناتوف، در حالی که قیمت نخ پخته بالا رفته است و قیمت محصولات از نخ پخته تولید شده به تغییر باقی مانده است، کارخانه ها را مفلس شوی انتظار است. این در حالی است که متاع و لباس و بسته رخت خواب که در این کارخانه تولید می شود با بازار روسیه و دیگر کشورهای همسود صادر می شود و تنها محصولات این کارخانه به خاطر ارزان بودن در خارج و داخل به فروش می رود و اگر یک بستی رخت خواب از 150 سومانی بیشتر شود در آن صورت خریداران به مال چین رو می آورند. اسماعیل قلندروف دایرکتور کارخانه مشترک نساجی نیکوی ایران و تاجیکستان امکان به مفلس شوی روبرو شدن کارخانه های نساجی در شرایط بالا رفتن قیمت نخ پخته در بازارهای جهانی را چنین توضیح داد.
اگر امروز لیورپول فرض کردیم 108 شد کیلوفکا، فرض کردیم پخته 2350 شد، بازار جهانی ریسمان و کلاها یک بار با این نخ بالا نمیرد. مجبور انتظار میشیم که کی نخ جهانی بالا میرد با این کلاها.
با گفته جناب قلندروف کارخانه نیکو رشته استحصال میکند و آن را به بازار ترکیه و روسیه میبرارد و در حال حاضر درباره صادرات با دلیل بالا روی نرخ به این کشورها قرارداد امضا نکرده است و اگر محصولات ارزان به فروش رود کارخانه مجبور است از حساب کاهش کارگر ماهانه و غیره این نقص را جبران کند. با گفته برخی از رهبران کارخانه های نساجی دولت باید با در نظر گرفتن پست و بلندشوی قیمت نخ پخته در بازارهای جهانی یک ذخیره نخ در داخل داشته باشد تا در زمان قیمتی با نرخ قابل قبول به کارخانه ها بفروشد تا کارخانه، کارگر و اقتصاد کشور ضرر نبیند. با گفته علی جان حیاتوف دایرکتور کارخانه نساجی بافنده که با لهستان یا پولشا کارخانه مشترکی را با نام اونیتکس پول تشکیل کرده اند، طرف لهستان با دلیل بالا روی قیمت نخ پخته همکاری را قطع کرده از تاجیکستان خارج شده است. اما به گفته کارشناسان رنجش لهستان رعایت نشدن قواعد فعالیت از سوی تاجیکستان است و این ماجرا با قیمت نخ پخته رابطه ندارد، ولی مسئله کمبود نخ پخته واقعیت دارد. این در حالی است که به گفته وزارت انرژی و صنایع در سال گذشته 296 هزار تن پخته خام استحصال شد که از آن 93 هزار تن نخ پخته به دست آمد و از این 50,000 تانش به بازارهای جهانی ارائه شده است. نسیم جان کریموف دایرکتور کارخانه تکستیل سیتی ولایت سوخ در باره خرید و فروش نخ پخته و امتیاز کارخانه ها گفت:
قانون طلبات جمهوری تاجیکستان نخ پخته هم بیز لیورپولی خرید و فروش کرده شد. این با برای کارخانه برای کارگر نخ پخته همون ما میگن که تیرره مینوس کده میشد کمتر با چی هست ما برای کارخانه کارکر پخته امتیاز هست.
با گفته رهبران کارخانه های نساجی حجم این امتیاز برای خرید یک تانه پخته برای کارخانه $100 ارزانتر از بیرژهی لیورپول است. ولی اسماعیل قلندروف دایرکتور کارخانه نساجی نیکو این امتیاز را احساس نکرده سیاست خرید و فروش نخ پخته را بر ضرر کارخانه های نساجی میداند. جناب قلندروف افزود:
اما اولش همین که نخ جهانی یک بار بالا رفت، دویمش این که کارکرد نخ پخته داخل جمهوری وقتی خرید نخ بود از اون که بیرون میبراید گرانتر است. پخته داریم لیکن پخته خریداری کده نمیتونیم چون که ما یکان وای ندادیم، لگات ندادیم که پخته خرید کنیم.
اکرم سلطانوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان گفت که امتیاز و نظارت وزارت تنها به کارخانه های ربط دارد که از نخ پخته لباس تولید میکنند. وی افزود:
حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت انرژیتیکا کوشش کردیم که همین سمت برامونه کلی اخیران، یعنی که یا اینکه کورتا یا شیم یا دیگر چی در داخل آن محصولاتی که استحصال میباشد رقابت پذیر باشد در بازار جهانی.
وزارت انرژی و صنایع یگانه راهی به نخ پخته تامین کردن کارخانه های نساجی در تاجیکستان را زیاد کردن کشتی پخته می داند و به اعتقاد معاون وزیر این وزارت برای جلوگیری از صادرات بیشتر نخ پخته به بازارهای جهانی به دولت پیشنهاد کرده است که در صادرات نخ پخته باج گمرکی تعیین کنند و یا در صورت دیگر دولت باید صادرات نخ پخته به خارج را منع کند. با گفته معاون وزیر تا به حال در این باره از سوی دولت اقدام صورت نگرفته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در آستانه قطع فعالیت قرار گرفتن کارخانه نساجی، یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی،
خود به عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش با
آزادی در ساتلیت.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. مقامات بهداشتی در جنوب تاجیکستان از حادثه های گرفتاری با بیماری سوختنی خبر دادند که چند سال باز در کشور مشاهده نشده بود. بیماری سوختنی از حیوان به انسان سرایت میکند و در صورت زود تبابت نیافتن بیمار میتواند منجر به هلاکت او شود. توجه کنید به گزارش مؤمن احمدی خبرنگار ما در منطقه کولاب.
پزشکان از سرایت 5 تن ساکن دهه سرچشمه ناحیه شروعبود با بیماری خوفناک سوختنی یا به اصطلاح معمول سیبیرسکای یزوه خبر میدهند. در پی ذبح و استعمال یک گاوی خانگی که گفته میشود بیماری سوختنی داشته است، فعلا 23 ساکن این دهه در بیمارخانه محلی بستری گشته است. بروت علیمدوف پزشک واگیرشناس در ناحیه شروعبود میگوید سرایت 5 نفر دقیق شده است، ولی باقی همچون گمانبرند و وضعشان خوب است. او میگوید ساکنان از این بیماری فوراً به پزشکان خبر دادن، وگرنه با گذشت 3 روز دیگر امکان تبابت باقی نمیموند.
برای پروفیلاک اپیدمیولوژیک زروندیم، خونه به خونه گشتیم که جایی که گوشت سودا کرده گیدن، که جایی که کلا بود، پوست بود، جایی ضبط کردن گاو بود، همه ما را به ضرر گردوندیم و پخلاری دی کلسی 40% باقی مونده همون گوشت و روغن دیگه که محصولاتی که خوجاگی جمع کردیم روخت دادن آورده در چخوری کنده سوزونده به ضرر گردوندیم، نیست کردیم در همه تریتوری ما دیگه همون چیز وجود نداره.
اکبرخان دولتف یک گرفتاری این بیماری میگوید هیچ نمیدونست که گاوی که او ذبح میکند چون این بیماری دارد. او میگوید
گوه همجا من درس میدیدم آفتر دادم همجا هیچ کسی نیفته لباس کن که من خیلیم من چکر پسو نمیخیشی بسن که نخیل هم گوش است.
بختوار صابیروف پزشکی سرعتشناسی بیمارخانه جماعتی سرچشمه ناحیه شروعبود میگوید تا چند سالی اخیر بیماری تبی خونین، سوختنی و بروتسلیوز در حدود این جماعت به قید گرفته شده است. و اینچنین افزود
ایامی 4 تا سرایت مخصوص خطرناکی که هسته 3 تاش در حدود دیوت سرچشمه هسته، سلیوز هم هسته، بیماری سوختنی هم هسته که یعنی تبلازه خونی نده 3 تاش در اینجا هسته.
در حالی که پزشکان از وجود منزلی چنین بیماری ها در این موضع خبر میدهند، بازار محلی جماعت سرچشمه با عادی ترین طلبات تازگی جوابگو نیست که به گفته کارشناسان آن میتواند باعث افزایش چنین بیماری ها میانی ساکنان گردد. این بازار که برای مردم بیش از 20 دهه گرد و اطراف فعالیت میکند، مکانی خاصه و تازه برای ذبح چهارپایان ندارد. جان احمد رحیمو یک ساکن این جماعت میگوید آنها مشاهده میکنند که قصابان در مکانی بیرون از طلبات و بدون سنجش حیوانات را ذبح نموده گوشتش را به مشتریان سودا میکنند. این هم در حال است که شریف زردوف مدیر تحلیلگوی بزرگ سرچشمه میگوید تا 8 ماهی سال روان هنگامی سنجش گوشت حیوانات بیمار را در این بازار کشف و از فروش باز داشته است. او گفت
7 چوروا همین جمله ده گوسفند ده گاو بس کسر لپتاسپیروز که یکون لابراتوری لازم نیست، تشخیص همون ارگانی لپتیک خطی دیده
بیماری سوختنی یا خود سیبیرسکی از واز بیماری های سرایتی خطرناک است که از زمان گرفتار شدن انسان را دوامی 3 تا 5 روز به هلاکت می رساند. اما پزشکان در ناحیه شروعبود می گویند از گرفتار شدن ساکنان به این بیماری سری وقت آگاه شدند و حالا وضع بیماران و گمانبران خوب است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
آشکار شدن چند حادثه سرایت بیماری سوختنی با ساکنان شروعباد یک ناحیه هممرز با افغانستان. و اینجا شنوندگان ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان از یکایک شما که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیو آزادی بودید و خاطر رسان میکنیم که برنامه های شامگاهی ما ساعتی هفته بیگاه به وقت دوشنبه شروع میشود.
و من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومرسیتو برایتان روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبانتان.